اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. در سفر مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا و کشورهای آسیایی میانه، نفت، تجارت و حکومتداری سالم از جمله موضوعات مورد بحث است. آقای پمپئو روز دوشنبه برای اشتراک در نشست 5 کشور آسیایی میانه به اضافه آمریکا وارد تاشکند پایتخت ازبکستان شد. قرار است در این نشست روی مشارکت آینده آسیای میانه در روند صلح در افغانستان در سال 2020 و همچنین تلاش‌های مشترک مرزی و تلاش‌های منطقه‌ای برای بهبود ارتباطات اقتصادی و انرژی با افغانستان نیز بحث شود. وزیر خارجه آمریکا در نورسلطان پایتخت قزاقستان و روز یک شنبه در دیدار با مختار تیلوبردی وزیر خارجه آن کشور در رابطه با سرکوب بیش از 1 میلیون اقلیت مسلمان اویغور از سوی بیجینگ صحبت کرده گفت ایالات متحده از تمام کشورها می خواهد تا در تلاش برای پایان دادن سری به این سرکوب به ما بپیوندند. سازمان ملل و گروه های حقوق بشری تخمین می زنند که بین 1 تا 2 میلیون نفر که اکثر آنها مسلمانان اویغور هستند به بهانه آنچه چین آن را یک مبارزه ضد دهشت افغانی می نامد در شرایط سخت بازداشت شدند. در حمله ترکیه بر اهداف در شمال سوریه حداقل 8 سرباز ترکی و قراردادی های ملکی کشته شده است و با گزارش ناظرین جنگ در سوریه شمار تلفات سربازان سوری به 13 نفر رسیده است. فعالین سوری میگویند در اثر بمباردمان هوایی در نزدیکی شهر سرقاب ولایت ادلب حداقل 9 غیر نظامی هم جان خود را از دست دادند. روسیه که کنترل قلمرو هوایی سوریه را در دست دارد میگوید که طیاره‌های ترکیه در جریان درگیری‌ها وارد قلمرو هوایی سوریه نشدند. تا هنوز معلوم نیست که بمباردمان توسط کی صورت گرفته است. این درگیری بین سربازان سوریه و نیروهای ترکیه ساعات بعد از داخل شدن یک کاروان بزرگ نظامی ترکیه به ادلب. پیش از این وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که از اعزام نیروهای آن کشور قبلا دمشق را مطلع ساخته بودند، اما این نیروها مورد حمله قرار گرفتند. با افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در چین، بیجینگ موافقت کرد که کارشناسان آمریکایی به عنوان بخشی از برنامه سازمان صحی جهان وارد چین شوند. در ولایت هوبی که شهر ووهان مبدا شیوع این ویروس در آن قرار دارد، روز دوشنبه 2345 قضیه جدید و 64 مرگ مرتبط به این مرض گزارش شده است که در مجموع شمار تلفات جانی مبتلایان به کرونا را در ولایت هوبی به 414 نفر میرساند. همچنین مقامات چین از افتتاح شفاخانه 1000 بستر در ووهان خبر دادند که تنها طی 10 روز ساخته شده است. سازمان جهانی صحت میگوید حداقل 151 قضیه مرض کرونا در 23 کشور جهان تایید شده است. 13 شاگرد یک مکتب ابتدایی در کینیا در اثر لگدمال شدن جان خود را از دست دادند. پلیس در غرب کینیا گفت این رویداد زمان رخ داد که اطفال در موقع مرخصی از ساختمان 3 طبقه مکتب خارج می شدند. در این حادثه 39 طفل دیگر نیز شدیداً زخمی شده است. و پس از ماها مبارزات انتخاباتی و مناظرات میان کاندیدان ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا، روز دوشنبه در ایالت آیووا نخستین کاکس‌ها یا گردهمایی‌های احزاب برگزار گردید. کاکس های آیووا در معرفی کاندیدان پیشراز و پرحمایت نقش مهم را ایفا می کند. اگرچه آیووا از لحاظ جغرافیا و نفوس یک ایالت کوچک است، ولی هر کاندید ریاست جمهوری که بتواند در کاکس های روز دوشنبه این ایالت عایز مقام اول شود، به این معنا خواهد بود که آن کاندید ممکن با کنونشن یا جلسه نامزدی حزب مربوطه خود نیز را پیدا کند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه شما را به بخش گزارش های برنامه های بامدادی رادیو آشنا جلب می کنیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان ارجمند، با عرض سلام شما را دعوت میکنیم با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان. جمعی از باشندگان غزنی از نامتوازن بودن پروژه های انکشافی سال 1399 در این ولایت انتقاد کردند و از حکومت مرکزی خواستار انکشاف متوازن شدند. آنان نماینده هایشان را در پارلمان و مسئولان محلی را متهم می کنند که ولسوالی هایشان را شامل پروژه های انکشافی نساختند. آصف حسینی گزارش می دهد.
شمار از باشندگان غزنی در یک همایش اعتراضی در ریاست اطلاعات و فرهنگ گرد آمده و از طراحی پروژه های انکشافی سال 1399 برای این ولایت انتقاد کردند. به گفته معترضان، در پروژه های انکشافی توازن میان ولسوالی ها در نظر گرفته نشده است. معترضان مدعیان که بخش بزرگ 184 پروژه مختلف که برای سال 1398 و 1399 در غزنی مشخص شده مربوط به دو ولسوالی است. آنان به حکومت مرکزی هشدار میدهند که اگر به خواستهایشان توجه نشود اعتراضات وسیع را اندازی میکنند و با حکومت روابطشان را قطع خواهند کرد. امین الله بهار، نادرخان گیروال و عمر ایام سه تن از معترضین گفت:
دا یو سرګند بی عدالتی ده، دا بی عدالتی مو یو حکم نو سمنه لیل دی بعدیم نه منو وسم نه منو مو یک مقابل کې ولاړ.
یک بی عدالتی آشکار است و قابل تحمل نیست و ما مبارزه میکنیم. اگر از راه کنفرانس مطبوعاتی اطلاعیه صدای ما را کسی نشنیدن، با اعتراضات وسیع راه را بسته میکنیم.
کتنامه لاره غوانوري مو به بیا سره کو نو تراوزو مو به فراخ مظاهره کو
د تشويش ځای دادا او دا ولسونه چې وس راولار سوي دي.
نگرانی اینجاست که مردم برخواسته، چون والی و رؤسا کلا به مداخله وکلا می آیند و هیچگاه برای غزنی متعهد نیستند و برای پر کردن جیب خود به وکلا کار میکنند.
دیم دی دوی پر لاس وحانه دل ترازی هاگه ایچ وقتم و غزنی و لسون و تجمن نده، یاد جیب دکول و یاد وکیل دی جیب دکول و لپار خپل پالیت کهیم.
کز موگ پردان دروان بیدالتی او ظلم دامه پیدا کهوی دا پا دی مانا دا چه موگ دا دی ولس او خواب.
اگر بی‌عدالتی جاری بالای ما ادامه پیدا می‌کند، معلوم می‌شود که جز این ملت و خاک نیستیم و مسئولیت بعدیان به عهده حکومت مرکزی و وکلای معامله‌گر است. اگر صدای ما شنیده نشد، اعتراضات ما را ادامه می‌دهیم و راه‌ها را بسته می‌کنیم و ادارات دولتی را می‌بندیم. علی اکبر قاسمی از نمایندگان مردم غزنی در پارلمان گفت که کمترین پروژه در بودجه سال 1399 برای ولایت غزنی در نظر گرفته شده که قابل قبول نیست. آقای قاسمی گفت که وکلای غزنی اعتراضشان را در این بخش به ریاست پارلمان و وزارت مالیه فرستادند.
در کل ولایت غزنی امسال بودجه نظر گرفته نشده. این ما تا از بالای چند روز و هیچ کس هم نفهمند. مجموعی ما یک چند به این بودجه چیز نداده، رای نداده. اما جایی که محروم نشده اینا را میدارن که شما
وحید الله کلمزای والی غزنی به صدای آمریکا گفت که تا حالا حکومت مرکزی طرح بودجه غزنی را نفرستاده و از طرح پروژه ها در این سند نیز معلومات ندارند. آقای کلمزای گفت که قبلا در مشوره با اقشار مختلف ولایت غزنی به اساس نیازمندی های جدی و به صورت متوازن از حکومت مرکزی خواستار پروژه شدند.
بودجه منظور شده انکشافی وادی مواصلات نورزیده و هنوز ما قضاوت کرده نمیتونیم که بودجه انکشافی ما غیر متوازن است یا نیست. ولی پار سالی مشکل داشتیم. یکی مردم بالای اداره محلی اگر احیانا فکر کرده باشه که بسیار توجه نکرده، ما مسئولیت خود کاملا به سطح اداره محلی ادا کردیم. یکی در مرکز توسط کدام اشخاص و کلای پارلمان یا دیگر مردم در دست میزنه یا مردم شکایت ازی داره که گویا و کلایی را تغییر داده.
خیرزی راه های مواصلاتی اعمار مکاتب، ساخت کلینیک ها و بند های آبگردان از جمله خواست های عمده باشندگان غزنی است. پیش از این باشندگان ولایت غور نیز در یک حرکت مشابه ادارات دولتی در آن ولایت را برای چندین روز بستند تا سرانجام رئیس جمهور غنی از طریق یک ویدیو کنفرانس به آنان اطمینان داد که خواست هایشان را برآورده می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مقام های محلی در دایکندی می گویند که کمیته ارزیابی نسب ملکیت های عامه و دولتی از یک ماه بدین سو آغاز به فعالیت کرده و تا کنون نزدیک به 150 تن را که در غصب ملکیت های دولتی دست داشتن شناسایی کرده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
ریاست عدلیه دایکندی اعلام کرد که ده ها تن به اتهام تصاحب نمرات رهایشی یک شهرک دولتی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. عبدالغفور حکیمی رئیس عدلیه دایکندی گفت که اکثر این افراد نمرات رهایشی شهرک جدید نیلی را غصب کرده و به طور غیرقانونی خانه اعمار کردند.
147 تا 148 نفر که منازل رهایشی اعمار کرده در سر مستر پلان، اینها از طریق مشاوره‌ای با ولایت معرفی شده و از طریق ولایت به ریاست عدلیه که فعلا در امریت قضای دولت است و های اونا تحت کار است.
آقای حکیمی افزود که از سال 1390 خورشیدی تا کنون مردم و زورمندان حدود 444 نمره رهایشی را در شهرک نیلی در مرکز ولایت دایکندی اعمار کردند. اما برخی از باشندگان نیلی مرکز دایکندی که در ساحات شهرک جدید این ولایت خانه اعمار کردند ادعای ملکیت دارند. به گفته آنان برخی از باشندگان محل بر زمین‌های خود خانه اعمار کرده و در صورت معرفی آنان به نهادهای عدلی و قضایی فاصله بین حکومت و مردم بیشتر خواهد شد. بومان شیربند و علی حسین نایبی دو تن از باشندگان مرکز دایکندی:
چندین دفعه شکایت و شکایت بازی شده، منتها اینمی مردم که در زمین خود خانه ساخته، اولا او زیر چی تقصیر کلی شاروال داره، چون سایه مستفیر رو مشخص نکرده، خدا رو مشخص نکرده که خدا مشخص کنه که این سرک و این دیگه. مردم هزینه خود مصرف کرده با خود سرفنا جور کردیم، مردم کجا بره؟ اگر چنون چیر دولتی میگه دشت بکوه، چرا دولتی میگه دشت بکوه؟ رسته ای کن دشت ها هسته که نیست به افغانستان جایی میشه، او را مردم در توضیح کرد.
هر اون چی که شرایط دایکندی تقاضا میکنه، منافع جمعی ما مردم، ما آمادگی دارن، چون چه توافقات قبلی وجود دارد، چون که مصالحه وجود داره، از راه وصولی وجود داره. ما فکر نمیکردم، مردم دایکندی فکر نمیکردن که 440 نفر را به عنوان غاصب دستور مالی معرفی کنه.
ریاست اراضی و شهرسازی دایکندی رقم دقیق از زمین‌های غصب شده را در این ولایت ندارد، اما اخیراً برای مشخص شدن زمین‌های غصب شده و استرداد آن بر اساس حکم ریاست جمهوری افغانستان، کمیته‌ای در دایکندی ایجاد شده است. شیرحسین سحر رئیس سارنوالی استناف دایکندی گفت:
در اداره سارنوالی تا فعل حال قضای غصب ملکیت عامه یا ملکیت دولتی شخص قبول مواصلت نورده، اما به اساس فرمان رئیس جمهور به نزدیک به یک ماه چند میشه که یک کمیته ارزیابی هست ملکیت های دولت یا اینا ایجاد شده تحت رهبری والی صاحب و سکرتریت قضای دولت و اینمی ها در حال بررسی است. چندین جلسه کردن که تثبیت شد زمین های غصب شده ملکیت عامه و یا ملکیت های دولتی.
در ولایت دایکندی 8 سال قبل نخستین شهرک رهایشی تهداب گذاری شد، اما به دلیل مشکلات اجتماعی و ساخت و سازهای خودسر در این ساحه حکومت موفق به اکمال آن نشده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش ها. کمپاین نهالشانی بهاری در ولایت ننگرهار به روز دوشنبه آغاز شد. اداره زراعت، آبیاری و مالداری ننگرهار می گوید امسال حدود 2 میلیون نهال در این ولایت غرس خواهد شد و برای حفاظت از آنها نیز تدابیر روی دست گرفته شده است. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
دکتر زمیر بیسودی سرپرست ریاست زراعت ننگرهار برای رادیو آشنای صد امریکا گفت که امسال نهال‌های مسمر و غیر مسمر را برای نهادهای دولتی و غیر دولتی توزیع می‌کنند تا در ساحه‌های مربوطشان نهال‌ها را غرس کنند. به گفته آقای بیسودی امسال حدود 2 میلیون نهال مسمر و غیر مسمر توزیع می‌شود و حیات مراقب از نهادهای مختلف گاهگاهی از مراقبت آنها نظارت خواهد کرد.
ما پلان داریم که در حدود 2 میلیون نهال مسمر و غیر مسمر در ولایت ننگرهار توزیع بکنیم. ترکیب حیات توزیع می شود و وقت به وقت از این نهال هایی که ما توزیع کردیم ولی اینا یک دیتابیس جور می شه و در ضمنش و پالویش این دیتابیس هر کس که می بره نام فرد می باشد، افرادش جدا، نهال چقدر برده، مسمر چقدر برده، غیر مسمر چقدر برده و در ضمنش بعد ما در طول سال از این نظارت و بررسی می کنیم، وقت به وقت پرسان نهال های خود می کنیم.
تبی معرف محمد معاون وادی ننگرهار گفت که بر اساس طرز العمل امسال در روند سرسبزی ولایت ننگرهار نهادهای دولتی و مردم سهم خواهند داشت. این نهال‌ها را در اماکن دولتی و غیر دولتی و عام المنفی غرس می‌شوند. به نهادهای دولتی روی طرز العمل که ساخته شده نهال توزیع می‌گردد. به مردم نیز نهال داده می‌شود ولی بر نگهداری آن تاکید وجود دارد. باشندگان ننگرهار تاکید دارند که هر سال صدها هزار نهال در این ولایت غرس می شوند اما به دلیل بی‌توجهی خشک می شوند. باشندگان ننگرهار از نهادهای مسئول می خواهند که از نهالها به صورت درست نگهداری و مراقبت شود.
نام بلال است. نهالشانی کار خوب است، خو مقصد دولتی جمعیشان خود مراقبتش نمی کنه پس از بین میره.
زمیر است. نهالشانی در افغانستان دولت 2.5 میلیون هر سال نهال می شاند. اما نگهداری نمیشود و در ننگرهار هیچ سرسبزی نمیآید.
با این حال مسئولان دولتی تاکید دارند که امسال بر اساس طرز العمل جدید هرگاه نهال به دلیل بی‌توجهی خشک شود از فرد مسئول قیمت یک نهال جریمه گرفته خواهد شد. همچنان مقام های ننگرهار از مردم خواستند که در حفاظت نهال ها و سرسبزی مناطقشان بکوشند و برای زیبا شدن محلات و پاک شدن هوای محیطشان هر نفر یک نهال در این ولایت غرس کند.
هیچ نشانیش معلوم نمیشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
گزارش های افغانستان و جهان. وزارت امور زنان می گوید که در حال حاضر در 22 ولایت افغانستان مراکز حمایوی زنان فعال است و صدها زن در این مراکز بسر می برند. اما کمیسیون حقوق بشر می گوید که بر اساس یافته های این کمیسیون در آن ولایاتی که وضعیت حقوق بشری زنان وخیم است، شمار این مراکز کافی نیست. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
بر اساس آمار وزارت امور زنان افغانستان در سال مالی 1398 خورشیدی بیش از 1480 خانمی که در مراکز حمایتی زنان که قبلاً به نام خانه های امن موسوم بود به سر می بردند دوباره با خانواده‌هایشان مدغم شدند. سپوجمه وردک موین پالیسی و مسلکی این وزارت به صدای امریکا گفت که در حال حاضر بیش از 800 خانم در مراکز حمایتی 22 ولایت به سر می برند. خانم وردگ افزود که آمار خانم ها در این مراکز هر روز تغییر می‌یابد، گاهی کم و گاهی بیشتر است. اما پرسش اساسی این است، خانم هایی که یک بار قربانی خشونت شده اند، بار دیگر که به خانواده برمیگردند، تضمینی وجود دارد که دوباره قربانی خشونت نشوند؟ معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان.
ما ضمانت های بسیار قوی از اینا میگیریم که بار دوم به خشونت اینا روبرو نشن. تقریبا تا یک سال هم ما پیگیری میکنیم، زنگ میزنیم، غیر از این که ما شماره امو متضرر را میگیریم، شماره یکی از اقاربش را میگیریم، شماره همسایه های از اینا را میگیریم و یاداشت میکنیم که به اینی تاریخ به فلان خانم یا دختر خانم زنگ زده شد، اینا گفتن که کدام گپ نیست و ما فعلا آزار اذیت نمیشم و یا یک کلت کوب نمیشم، اطمینان خود حاصل میکنیم.
در این مراکز حمایتی در کنار پیگیری قضایای زنان قربانی خشونت برای آنها زمینه آموزش و مهارت‌های حرفه‌ای نیز فراهم می‌شود. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان به صدای آمریکا گفت که این نهاد ماهانه از تمامی مراکز حمایتی زنان نظارت دارد تا دریابد که دسترسی به مساعدت‌های حقوقی، روحی و روانی برای این زنان چگونه است. خانم اکبر افزود که در نتیجه دادخواهی‌های مسلسل کمیسیون حقوق بشر وضعیت زنان در این مراکز بهبود یافته است. اما گفت
مشکل عمده که در مورد مراکز حمایوی وجود داره است که در بعض ولایت که بسیار مشکلات جدی و بشری وجود داره مراکز حمایوی وجود نداره یا بسیار تعدادشان کم است و در اون موارد زنها واقعا هیچ پناهگاه ندارن. زنهایی که مورد خشونت قرار میگیرن و نمیتونن با خانواده های خود بسر برن.
محبوبه رحمت منشی کمیسیون جامعه مدنی حقوق بشر و امور زنان مجلس نمایندگان افغانستان نیز به صدای امریکا گفت که وضعیت زنان در مراکز حمایوی آنچنانی که نیاز است مساعد نیست. خانم رحمت بر فراهم شدن مساعدت‌های حقوقی و رواندرمانی زنان در مراکز حمایوی تاکید کرد و گفت
زیادتر کوشش بر برنامه‌های آموزشی باشد، چرا که اینا یک کمی که بدانن و آگاهی پیدا کنن برنامه‌های آگاهی‌دهی باشد، باز اینا میتونن که هم خود از این گودال بکشن و هم فامیلاشان.
منشی کمیسیون جامعه مدنی حقوق بشر و امور زنان مجلس نمایندگان گفت که وزارت امور زنان نه تنها برای حقوق زنانی که در شهرها و مراکز ولایت قربانی خشونت می شوند دادخواهی کند، بلکه برنامه های دادخواهی را در مناطق دوردست گسترش داده و زنان روستایی قربانی خشونت را نیز تحت پوشش قرار دهند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. بر اساس یافته های گروه غیر انتفاعی موسوم به اطفال جهان، با طور تخمینی 21 میلیون نفر در جهان قربانی قاچاق انسانند. بسیاری از این قربانیان را زنان هسپانیایی تشکیل می دهند که از داشتن اسناد محرومند و مشکل است سراغ آنها را گرفت، زیرا به گفته کارشناسان و قربانیان قاچاق آن افراد اغلبا خوف دارند تا از مقامات تقاضای کمک نمایند. کریستینا کیسیدو سمیت از صدای امریکا گزارش دارد که عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
زنان هسپانوی زبان اغلبا در ایالات متحده بیشتر قربانیان قاچاق انسانی بوده می توانند. آگاهان این مسائل می گویند چون این قربانیان از خوف اخراج در خفا زندگی دارند، از این سبب با آسانی شکار جانیان قرار می گیرند. هیدی الوارز میرندا عامر خدمات اجتماعی سیف می گوید
برخی از قضایا را که ما می بینیم زنانی هستند که من حیث خدمه خانه کار می کنند. استخدام کنندگان می کشند، پاسپورت های آنها را نزدشان مخفی کنند. همچنان این استخدام کنندگان می کشند تا خدمه ها نتوانند با خانواده های خیش در تماس باشند. بسیاری از این قربانیان را زنان هسپانیوی زبان تشکیل می دهند.
هیدی الوارز عامر خدمات اجتماعی سیف که ابتکار از سوی پانتون ماریلند است و قربانیان استثمار کارگری و قاچاق انسانی را یاری می رساند، می گوید
گاهی مردم از این خوف دارند که چون اسناد ندارند از مراجعه به پلیس خودداری می کنند، از این سبب از کمک خواستن محروم می مانند.
مطابق به گزارشی که از سوی وزارت امنیت داخلی به نشر رسیده است، قاچاق انسانی در سال 2018 تا 150 میلیارد دلار عایدات داشته است. تلفن دادرسی ملی در این سال 41,000 مکالمه تلفنی دریافت کرده است. جوجوری نیمو از تحقیقات وزارت امنیت داخلی می گوید
وقتی قضیه مردان مطرح است، شما تعداد زیاد قربانیان را در سکتور ساختمانی یا زراعت می بینید. بسیاری از زنان برعکس به حیث خدمه ها در خانه ها یا در محلات ماساژ کار می کنند.
جو جیرو نیمو از تحقیقات وزارت امنیت داخلی ایالات متحده می گوید
That is an area that human trafficking organizations will exploit because their vulnerability of being exposed to
این عرصه است که سازمان‌های قاچاق انسانی از آن سود می‌برند. قربانیان از خوف این که اسناد مهاجرت ندارند از مجریان قانون در حراس می‌باشند. این یک ضعف است که از آن مجرمین سود می‌برند.
در واحد اداری مونتگومری ایالت مریلند که تعداد زیادی از هسپانوی زبانان در آن سکونت دارند، قانونگذاران محلی میگویند صحبت روی این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است. توم هوکر عضو شورای مونتگومری میگوید
مردمان مورد لط و کوب قرار گرفته، به مواد مخدره کشانیده شده و مجبور به عمل جنسی یا کارهای چاقه میگردند. آنها در چند ماه یا در چند سال این کارها را انجام می دهند. آنها به کمک ما زیاد ضرورت دارند و مردم باید از روی شواهد و علائم این مطالب را درک کنند و به مجریان قانون یا حکومت محلی اطلاع بدهند.
مقامات نیز مردم را هشدار می دهند تا در خصوص رسانه های اجتماعی خیلی محتاط باشند. آنها می گویند که اعضای بانها با استفاده از آنلاین قربانیان احتمالی را با شغل هایی که اصلا وجود ندارد به خود جلب می کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آخرین گزارش این ساعت هاکی است که حکومت روسیه سیستم پیشرفته نظارت با کمره های امنیتی را در مسکو آغاز کرد. این سیستم چهره افراد را شناسایی می کند و زمانی را که هر فرد در یک مکان سپری می کند به طور دقیق ثبت می نماید. فعال شدن این سیستم نظارتی نگرانی فعالان مدنی و سیاستمداران مخالف حکومت را به همراه داشته و آنها ادعا می کنند که حکومت از این سیستم برای سرکوب مخالفان خود استفاده می کند. شرح دری گزارش آژانس رویترز را از داود صدیقی می شنوید.
بانک خریدهای دولتی روسیه نشان می دهد که مسکو در طی یک سال گذشته اقدام به فعال کردن تکنولوژی شناسایی چهره در شهر مسکو کرده است و فقط سخت افزار این پروژه تا به حال 53.3 میلیون دلار هزینه برداشته است. سرگی سوبیانن، شاروال مسکو، قصد دارد 200 هزار کمره امنیتی را در نقاط مختلف شهر نصب کند و تا به حال کار نصب 175 هزار کمره تکمیل شده است. شهر مسکو 12.5 میلیون باشنده دارد و با فعال شدن این سیستم مردم زیر نظر یکی از پیشرفته ترین سیستم های نظارتی در جهان خواهند بود. الینا پاپوا، وکیل و فعال جامعه مدنی، و ولادیمیر میلوف، سیاستمدار و عضو سولدارنوست، حزب مخالف حکومت، در مخالفت با اداره تکنولوژی مسکو اقامه دعوا کردند. پاپوا در رابطه چنین میگوید:
همه مظنونان احتمالی هستند. چی چیزی این نقر به حکومت میدهد تا از اطلاعات شخصی همه استفاده کند؟ ما به این سیستم بروکراتیک مالیات می پردازیم تا از ما محافظت کند و ما پول نمی پردازیم که خود را از ما محفوظ نگه دارد. ما یقین داریم که این تکنولوژی به کار برده شده است و در این رابطه شواهد تایید شده از سوی محکمه وجود دارد که حکومت در مقابل افرادی که نظر مخالف با مقامات حکومتی دارند و یا مخالفان سیاسی هستند از این سیستم استفاده کرده است.
این دومین تلاش پاپوا برای ممنوعیت استفاده از تکنولوژی شناسایی چهره در شهر مسکو است. نخستین اقامه دعوای او در ماه نوامبر سال گذشته از سوی محکمه رد شد. اداره تکنولوژی مسکو در وبسایت خود میگوید که در مناطق مزدحم برای تامین امنیت از کمره‌های تصویربرداری استفاده می‌کند و ویدیوهای ثبت شده در صورتی که مردم و یا پلیس درخواست حفظ آن را نکنند پس از 5 روز از وقوع یک حادثه از بین برده می شود. اداره تکنولوژی مسکو که کمره های امنیتی این شهر را مدیریت می کند با درخواست آژانس رویترز برای اظهار نظر جواب نداد. بدون شک سیستم های پیشرفته نظارتی می تواند در حفظ امنیت شهرها کمک کند، ولی نگرانی مردم این است که حکومت ها و یا گروه های دیگر از این اطلاعات برای سرکوب کردن افکار و نظریات مخالف استفاده خواهند کرد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنونده های عزیز، برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا در امینجا خاتمه یافت. لحظات دیگر بخش پشتو روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 آغاز می شود.